جنگ جهانی دوم یکی از اتفاقات مهم در تاریخ بشر بود. از دل این جنگ انسان‌های مختلفی ظهور کردند که بر روی این کره خاکی بسیار تاثیرگذار بودند. یکی از این افراد فردی بود به اسم دکتر جوزف منگله. دکتر جوزف منگله خودش رو یک دانشمند و پزشک معرفی می‌کرد. البته که تحصیلات پزشکی داشت، اما در مورد آزمایشاتش نظرات خیلی متفاوته. نمونه‌های آزمایشی دکتر منگله در واقع انسان‌های زنده بودند. حالا اینکه آیا واقعا آزمایشاتش در راستای ارتقای دانش بشری تأثیرگذار بوده یا نه، چیزیه که در انتهای این ویدیو خواهیم فهمید. دوستان سلام، من آرمان هستم. به دیپ پادکست خوش اومدید. منابعی که استفاده کردیم لینکش در توضیحات هست. علاوه بر اون ما به جز کانال دیپ پادکست دو تا کانال دیگه هم داریم به اسم دیپ استوریز و دیپ اکسترا. لینک هر دو کانال در ابتدای توضیحات اومده، اما یه توضیح راجع به دیپ استوریز می‌خواستم بدم. ما در کانال دیپ استوریز داریم داستان‌ها رو تعریف می‌کنیم، هم رمان‌های جدید، هم داستان‌های شاهنامه، داستان‌های هزار و یک شب و رمان‌های خارجی. اگر تشریف ببرید داخل کانال دیپ استوریز، یه قسمتی داره به اسم پلیلیست. پلیلیست رو که بزنید یه بخشی هست نوشته داستان‌های شاهنامه، پایینش زده ویو فول پلیلیست. اون قسمت رو که بزنید تمامی داستان‌های شاهنامه رو که تا به اینجا ساختیم قسمت بندی کردیم، قسمت یک، قسمت دو، هر کدوم مد نظرتون بود میتونید اون رو تماشا کنید. لینک کانال رو در توضیحات گذاشتم. اگر به داستان‌های شاهنامه علاقه دارید میتونید یه سر به اون کانال بزنید. بریم به سراغ داستان زندگی دکتر جوزف منگله. جوزف منگله تو سال 1911 میلادی در شهر گونزبرگ در آلمان متولد شد. پدرش تو کار تولیدات صنعتی بود. قبل از اینکه جوزف به دنیا بیاد، سه فرزند دیگر رو سقط کرده بودند. اما در نهایت جوزف متولد شد که یک فرزند صحیح و سالم بود. بعد از جوزف هم دو تا فرزند دیگه متولد شدن، ولی جوزف یه جایگاه دیگه‌ای در خانواده داشت. عزیز دوردونه خانواده‌اش بود. رابطه‌اش با پدرش رابطه خوبی بود، اما رابطه‌اش با مادرش رابطه‌ای بسیار گرم و صمیمی بود. در دوران ابتدایی، در دوران تحصیلاتش، یک شاگرد متوسط بود. نمراتش در حدی بود که هم معلمین و هم مادرش رو راضی نگه می‌داشت. خودش هم هدفش این بود که فقط مادرش رو راضی نگه داره. علاقه بسیار زیادی به مادرش داشت. تو سن 15 سالگی به یک بیماری شدید دچار میشه، جوری که نزدیک بود جون خودش رو از دست بده، اما از دل این بیماری شدید سالم بیرون میاد. به خاطر همین بیماری 6 ماه از تحصیلاتش دور افتاد. بعد از 6 ماه دوباره به مدرسه برگشت و این بار خیلی جدی‌تر داشت درس می‌خوند. تو سن 17 سالگی یک جوونی بود بسیار خوش‌تیپ، با اعتماد به نفس بسیار زیاد و درسش هم خیلی خوب شده بود. خودش هم تلاش می‌کرد که شاگرد اول کلاسش باشه. علاقه خیلی زیادی به درس خوندن پیدا کرده بود. تو سال 1930 میلادی و در سن 19 سالگی در آزمون پزشکی شرکت کرد و موفق شد که در این آزمون پذیرفته بشه. در رشته پزشکی وارد دانشگاه فلسفه و پزشکی مونیخ شد. تحصیلات خودش رو آغاز کرد. در اون دوران رابطهش چندان با همکلاسیاش رابطه خوبی نبود، ولی به دخترهای جوان خیلی علاقه نشون میداد. رابطهش با دخترها رابطه خیلی خوبی بود. روشی هم که با دخترها و کلا زنهایی که داخل دانشگاه بودن رفتار میکرد خیلی روش‌های سنتی و قدیمی بود، به اصطلاح اولد فشن بود. خیلی احتراماتی می‌ذاشت که شبیه به دوران قرون وسطا بود. این قضیه مورد توجه اون افراد هم قرار می‌گرفت. رفته رفته به سیاست علاقه‌مند شد. وارد یک حزبی شد که یکی از زیر شاخه‌های حزب نازی آلمان بود. در این دوران دیگه یه جورایی زندگی سیاسی خودش رو داشت شروع می‌کرد. این حزب افرادی رو جذب می‌کرد که تمایلات نژادپرستانه داشتند. جوزف منگله هم تمایلات نژاد پرستانه داشت و اعتقاد داشت که اصلاح نژادی باید در جامعه صورت بپذیره. در همون دوران نوجوانی تو نوشته‌های خودش عنوان می‌کنه که افرادی که ناقص هستند، افرادی که نمیتونن درست در جامعه رفتار کنن، از لحاظ فیزیکی مشکل دارن، بهتره که این افراد از جامعه حذف بشن تا جامعه هر چه زودتر به اون ارتقای انسانی خودش دست پیدا کنه. تفکراتی که اون حزب داشت یه جورایی تفکرات حزب نازی هم بود. حزب نازی هم علاقه زیادی به تفکرات نژادپرستانه داشت. جوزف منگله اعتقاد داشت که سایر نژادها نژادی پایین‌تر از نژاد آلمانی هستند و نژاد آلمانی رو یک نژاد برتر در تاریخ می‌دونست. این حزب تلاش داشت که جامعه رو به سمتی پیش ببره که تبدیل به یک اوبرمنش بشن. راجع به واژه اوبرمنش یک توضیح بدیم. اوبرمنش واژه‌ایه که از دل نوشته‌های فردریش نیچه اومده بیرون. دقیقاً تحلیل درستی نمیشه از اوبرمنش داشت. هر کارشناسی، هر نویسنده یه تحلیلی بر اساس ذهنیت خودش از این واژه داره. ولی اوبرمنش رو معمولاً اینطور تعریف میکنن: یک ابر انسان، فردی که از سایرین سطح بالاتری داره و میتونه کنترل جامعه رو در دست بگیره. اما اوبرمنشی که در نوشته‌های نیچه داره عنوان میشه، همچین هم آدم مهربونی نیست و گاهی اوقات دست به خشونت میزنه. خیلی اعتقاد دارند ظهور شخصیتی مثل هیتلر برگرفته از نوشته‌های نیچه است. البته اینها نظریه است، نه اینکه 100% اثبات شده باشه. ولی خیلی از کارشناسان بین نوشته‌های فردریش نیچه و شخصیت هیتلر یک رابطه مستقیم رو در نظر میگیرن و میگن این دو بی ربط نیستن به هم دیگه. کلا نیچه جز اون دسته از نویسندگانی بود که بعد از مرگش نوشته‌هاش دوباره جون گرفتن. در دوران نوجوانی جوزف منگله هم نوشته‌های فردریش نیچه خیلی باب شده بود. تو سال 1935 میلادی با درجه دکترا از دانشگاه فارغ التحصیل شد. رساله دکتراش هم دقیقاً در مورد تفکیک نژادی بود. تو یه قسمتی از رساله دکتراش دقیق این جمله رو می‌نویسه که نژاد سفیدپوست آلمانی برترین نژاد بر روی کره خاکیه. تو سال 1937 میلادی وارد یک آزمایشگاهی میشه که متعلق به حزب نازی‌ها بود و به عنوان دستیار پزشک مشغول به کار میشه. بعد هم تو اون آزمایشگاه وظیفه‌ای بهش میدن که همون وظیفه تفکیک نژادی بود. قرار بود روی افراد آزمایش کنه و ببینه که کدوم‌ها ژن یهودی دارن و کدوم‌ها ندارن. حالا من اطلاعات پزشکی ندارم. اینها چیزاییه که توی سایت‌ها نوشته شده. اینکه آیا یهودی‌ها رو میشه از ژن تشخیص داد یا نه، خودم اطلاعی در این زمینه ندارم. تو همون سال 1937 میلادی هم به عضویت رسمی حزب نازی آلمان در اومد. یک سال بعد تو سال 1938 میلادی به عضویت ارتش اس اس در اومد. ارتش اس اس یکی از ارگانهای قدرتمند در ارتش آلمان نازی بود. افرادی که عضو این ارتش می شدند می بایستی 100% آلمانی تبار باشند و از خانواده های مهاجر نمی تونستند به عضویت این ارتش در بیان. خود اس اس یک ارتشی بود سراپا مسلح که وظایف خاصی را انجام می داد. یکی از وظایفش این بود که گارد محافظ شخصی هیتلر بودند، نزدیکترین افراد به هیتلر بودند. جدا از اون در مأموریت های خیلی خطیر هم شرکت می کردن و یک وحشتی رو در دل دشمنان هم ایجاد کرده بودند. دشمنان میدونستند اگر یک نیروی متعلق به اس اس باشه تا آخرین قطره خونش خواهد جنگید. یک چنین ویژگی داشتند. پس از عضویت در اس اس با یک دختر جوان و زیبا به اسم آیرین شونبین ازدواج کرد که دختر یک پزشک و استاد دانشگاه اهل فرانکفورت بود. همه چیز این ازدواج به خوبی پیش می رفت. هم آیرین دختر زیبایی بود و هم منگله یک پسر جوان و خوشتیپ بود. از اون طرف به عضویت یک حزب قدرتمند در آلمان در اومده بود و اوضاع احوال خوبی برای خودش دست و پا کرده بود. اما این وسط آیرین یک مشکلی داشت. پدر بزرگ مادری آیرین از مهاجران بود و اصالتی 100% آلمانی نداشت. سر همین قضیه حزب اس اس خانواده جوزف منگله رو تحت فشار قرار میداد و خانواده جوزف منگله تحت نظر حزب اس اس قرار گرفته بودند که از این طریق یک مقدار این خانواده اذیت میشدند. بعد از مدتی این زوج جوان صاحب یک فرزندی شدند. اما در هنگام به دنیا اومدن فرزندشون جوزف در اونجا حضور نداشت، چون برای یک سری عملیات‌های پزشکی و نظامی به مناطق کوهستانی اعزام شده بود. 3 ماه این عملیات نظامی ادامه داشت. بعد از 3 ماه عملیات به پایان رسید و جوزف به خونه برگشت. در همین دوران بود که زمزمه‌های مبنی بر آغاز جنگ جهانی دوم به گوش می‌رسید.
تو
تو سال 1940 میلادی به درجه ستوان دومی رسید. در این دوران جنگ جهانی دوم آغاز شده بود. البته جوزف منگله در عملیات‌ها حضور نداشت. در آزمایشگاه تفکیک نژادی به عنوان دستیار داشت کار خودش رو ادامه میداد. بعد از یک مدتی اون رو به جبهه شرقی فرستادن تا با قوای شوروی وارد درگیری بشه. جنگ‌های خیلی زیادی هم انجام داد و از خودش صلاحیتی به خرج داد. بعد از مدتی تو سال 1942 جوزف منگله رو به منطقه اسکاندیناوی منتقل کردند. در اونجا هم اعضای نازی حضور داشتند. در اونجا درگیری‌های شدیدتری شکل گرفت. در جریان این درگیری‌ها جوزف منگله مجروح شد. از جبهه خارجش کردند و مدتی تحت معالجه قرار گرفت. این قضیه بسیار مورد علاقه رهبران حزب نازی قرار گرفت. دیدن که یک فردی دارن هم تحصیل کرده است، هم پزشک، هم دلاورانه داره می‌جنگه. به درجه سروانی این فرد رو ارتقا دادند و دوباره به آزمایشگاه تفکیک ژنتیک برش گردوندن. منگله به برآورده شدن آرزوهاش داشت نزدیک میشد. اختیاراتش رو چند برابر کردن. روی هر کسی که میخواست میتونست آزمایش کنه. این همون چیزی بود که همیشه آرزوش رو داشت. یکی از آزمایشگاه‌های آشویتس رو در اختیار منگله قرار دادند. در اونجا میتونست در بین اسرا نمونه‌های آزمایشگاهی خودش رو انتخاب کنه. این شرایط براش عالی بود چون خیلی نمونه آزمایشگاهی در اختیارش بود. معمولاً اسرا رو انتخاب می‌کرد، یکی از اون‌ها رو برمی‌داشت و اون‌ها رو به اتاق‌هایی می‌برد موسوم به اتاق گاز. آزمایشش این بود، گازهای سمی رو در این اتاق‌ها نشت می‌داد و خودش هم شروع می‌کرد به مشاهده کردن ببینه تأثیر این گازهای سمی روی بدن یک فرد چطور می‌تونه باشه، آیا این گاز سمی اصلا تأثیرگذار هست یا نه، و اینکه یک فرد چقدر طول می‌کشه که بر اثر این گاز سمی جون خودش رو از دست بده. سر همین آزمایشات تعداد زیادی از افراد کشته شدند. کلاً آشویتس شرایط خیلی خوبی برای منگله ایجاد کرده بود. یک اردوگاهی بود خارج از مناطق مسکونی و نزدیک به ریل راه آهن. معمولاً هم هر چند روز یک بار قطار اونجا می اومد و اسرا رو پیاده می‌کرد. منگله هم اجازه داشت در بین اسرا هر تعداد که می‌خواد انتخاب کنه. در همون آشویتس بود که بهش لقب فرشته مرگ رو دادن. داستان فرشته مرگ هم این بود. افراد رو به خط می‌کرد و انتخاب می‌کرد چه کسی مورد آزمایش قرار بگیره و چه کسی مورد آزمایش قرار نگیره. کی بره اون دنیا و کی در این دنیا بمونه. می‌تونست تعیین کنه مرگ و زندگی در اختیار چه افرادی باشه. به همین دلیل بهش لقب فرشته مرگ رو دادن. نحوه انتخاب کردنش هم خیلی جالب بود. لباس کامل نظامی، صورت شیشتیق، دستکش‌های سفید به دست، یک چهره بیروح که با حرکت‌های مچ دستش انتخاب می‌کرد چه کسی وارد اتاق آزمایش بشه. در اینجا باید دو تا نکته رو یادآور بشیم. یکی این که جوزف منگله با جوزف گوبلز تفاوت داره. خب خیلی‌ها این رو می‌دونن ولی بعضیا به خاطر تشابه همون اسم کوچیک این دو نفر رو یکی در نظر می‌گیرن. چون هر دو هم عصر هم دیگه بودن، هر دو از نزدیکان هیتلر بودن و بخشی از حزب نازی رو تشکیل می‌دادن و جوزف گوبلز تا آخرین لحظه گفته میشه با هیتلر همراه بود. ولی جوزف گوبلز یک زندگی جدا داره و جوزف منگله کلاً یک داستان دیگه ای داره. نه فقط متفاوت از جوزف گوبلز که متفاوت از سایر اعضای حزب نازی. نکته دومم در واقع همینه. قبول داریم که در مورد تاریخ حزب نازی سیاه نمایی های خیلی زیادی داره صورت میگیره، مخصوصاً در منابعی که به زبان انگلیسی نوشته میشه. اما داستان جوزف منگله با تمامی این افراد تفاوت داره. چرا که در داخل خود حزب نازی هم افراد زیادی بودن که باهاش مخالفت میکردن. و آثار بسیار زیادی از جوزف منگله تا به امروز در اختیار ماست که حالا در ادامه این رو خواهیم دید. گفته میشه 74 بار این قطارها به دام جوزف منگله افتادن. افراد رو به صف کرد و تعداد بیشتری از این افراد رو وارد آزمایشگاه ها کرد. یعنی مثلا اگر 100 نفر به خط میشدن بالای 50 نفر رو مد نظر قرار میگرفت و وارد آزمایشگاه میکرد. نمونه مورد علاقش هم کودکان زیر 14 سال بودند. اون آزمایشاتش رو بر روی کوتوله ها، افراد نقص عضو و همچنین دوقلوها انجام میداد. میخواست بدونه که مثلا ساختار بدن دوقلوها چقدر به هم دیگه شباهت داره. در اینجا خلاصه‌وار به چند تا از آزمایش‌های جوزف منگله اشاره می‌کنیم. تزریق مواد شیمیایی به چشم بچه‌ها برای مطالعه در مورد احتمال تغییر رنگ. تزریق سیمان مایع به بدن زنان برای پژوهش‌های نازایی. قطع عضوهای مختلف بدن و مطالعه بر روی اثرات اونها. انداختن دوقلوها در استخر اسید سولفوریک برای تهیه اسکلت اونها و مقایسه دوتا اسکلت با هم دیگه. دقیقا مشخص نیست که از چند جفت دوقلو برای آزمایش های خودش استفاده کرده بود، ولی گفته میشه تنها 100 جفت از این دوقلوها از دل این آزمایشات مرگبار جون سالم به در بردند. جوزف منگله در ادامه تعداد آزمایشگاه هایی که در آشویتس بود رو بیشتر کرد، تعداد بیشتری آزمایشگاه تأسیس کرد تا بیشتر بتونه بر روی افراد آزمایش ها رو انجام بده. خودش اعتقاد داشت که آزمایشاتش کاملا علمیه و داره در راستای ارتقای علم بشر گام بر می‌داره و کاملا هم رسمی و قانونی داره این کارها رو انجام میده. رفتارش هم گفتیم رفتاری بود در اوج احترام، خیلی به کودکان و نمونه های آزمایشگاهی احترام میذاشت و این قضیه باعث میشد که این افراد به منگله اعتماد کنن. خیلی راحت وارد آزمایشگاهش میشدن، به دستوراتش گوش میدادن، روی تخت آزمایش دراز میکشیدن و بعد هم مشخص نبود که چه بلایی قرار بر سر این افراد بیاد. یکی از آزمایش‌های مورد علاقه جوزف منگله آزمایش ولتاژ برق بود. یک انسانی رو می‌آورد و جریان برق رو از بدن این انسان رد می‌کرد. می‌خواست این رو بدونه که بر روی چه ولتاژی، بر روی چه جریانی یک انسان جونش رو از دست میده و یا کلاً تأثیرات جریان برق بر روی انسان چطور میشه. سر همین آزمایشات هم باز تعداد زیادی از افراد کشته شدن. در همین دوران بود که صدای یکی از پزشکان حزب نازی در اومد و اعلام کرد که جوزف منگله به هیچ عنوان یک پزشک علمی نیست و این آزمایشات اصلا علمی نیستند، بلکه برخواسته از مشکلات روحی روانی جوزف منگله است. تعداد دیگری از پزشکان هم با همین فرد همراه شدند و اعتراضات نسبت به منگله بالا گرفت، ولی هیچ کدوم زورشون به منگله نمی‌رسید. در واقع اون پزشک رسمی و اصلی اون منطقه شده بود. بقیه نمیتونستند زیاد در مقابلش قد علم کنند. منگله آزمایشات بسیار عجیبی رو بر روی زنهای باردار انجام میداد. اونها رو میگرفت و داخل همون اتاقهای گاز سمی میذاشت و گاز رو نشت میداد تا ببینه تأثیرات گاز سمی بر روی زایمان چطور میتونه باشه. در این موارد همین افراد جونشون رو از دست میدادن. این آزمایشات گاز سمی رو بر روی اطفال خردسال هم انجام میداد. خیلی از این کودکان بر اثر گرسنگی، بر اثر فشار آزمایشات کشته میشدن، ولی همچنان کار خودش رو داشت ادامه میداد. رفته رفته همین طور قدرتش بیشتر و بیشتر شد. صدای مخالفان هم دیگه به هیچ جایی نمیرسید. به منگله این اجازه رو دادن که اگر با کسی هم مشکل داره میتونه شخصا این فرد رو مجازات کنه. نیازی به آزمایش نیست. این کار رو هم انجام میداد. گاهی اوقات به دستور مستقیم منگله یک فرد مجازات میشد و به قتل میرسید. دیگه وارد اتاقهای آزمایش نمیشد. مدتی گذشت و در همون دوران یک دختر 15 ساله جلوی بقیه افراد بر سر منگله فریاد زد و گفت که دیگه نمیتونه این همه خشم و این همه نفرت رو تحمل کنه. منگله دست دختر رو گرفت و با خودش به یکی از آزمایشگاه ها برد. چند روز بعد دختر فلج شد و با یک چوب زیر بغلش از اتاق خارج شد. مدتی بعد هم بر اثر همون اتفاقاتی که در اتاق افتاد که مشخص نبود چی بود، جون خودش رو از دست داد. اینها برمیگرده به خاطرات و شواهد افرادی که درون اردوگاه بودند. یکی از جالبترین خاطرات شاهدینی که در آشویتس بودن برمیگرده به سال 1944 میلادی، زمانی که جوزف منگله یک پسر بچه رو به فرزند خوندگی انتخاب کرد. رابطه خیلی خوبی هم بین این افراد برقرار شده بود. جوزف منگله به اطرافیانش میگفت این بچه من رو به یاد بچه خودم میندازه. دست این پسر بچه رو می گرفت و ساعتها در همون فضای اردوگاه با هم قدم می زدن، هم دیگر رو در آغوش می کشیدن و کلن یک رابطه عاطفی بینشون شکل گرفته بود. خیلی ها فکر می کردن که منگله واقعا یک رفتاری داره مثل یک پدر واقعی و دست از اون رفتارهای خشن برداشته. یه مدتی گذشت، یک روز دست این پسر بچه رو گرفت و به داخل یکی از آزمایشگاه‌ها رفتن. بعد از اون هم دیگه هیچ کس این پسر بچه رو ندید. در اواخر سال 1944 میلادی جوزف منگله به آنچنان قدرتی رسیده بود که مسئولیت کل اردوگاه رو بهش دادند. در این دوران دیگه به کسی رحم نمی‌کرد. هر تعداد که می‌خواست و هر تعداد که می‌تونست بدون هیچ محدودیتی می‌تونست آزمایش‌های خودش رو انجام بده. جوزف منگله در اوج قدرت بود، ولی حزب نازی رو به سقوط بود. در این دوران فهمید که نیروهای شوروی همینطور دارن پیشروی میکنن و عرصه بر منگله تنگ اومد. تعداد زیادی از بازماندگان اردوگاه رو از داخل آشویتس خارج کرد و اونها رو به یک منطقه در خاک آلمان آورد. از قضا در اونجا هم یک آزمایشگاهی بود تا از همین طریق بتونه آزمایش‌های خودش رو ادامه بده. مدتی هم مشغول آزمایش شد، ولی نیروهای شوروی وارد خاک آلمان شده بودند و عرصه بسیار بر منگله تنگ اومده بود. به یک بار منگله تمامی اسناد آزمایشگاهی، تمامی آزمایشاتش، تمامی اون چیزهایی که اثبات میکرد دست به یک چنین جنایتی زده، همونطور دست نخورده گذاشت و ناگهان ناپدید شد. 10 روز بعد نیروهای شوروی آلمان رو در اختیار گرفتند و حزب نازی به طور کامل سقوط کرد. نیروهای شوروی در به در به دنبال منگله میگشتند. جوزف منگله مدتی به یک اردوگاهی در جنوب آلمان رفت. حس کرد که اونجا هم جایگاه امنی واسش نیست. از آلمان خارج شد و به یک بیمارستانی در اتریش رفت. اما نیروهای شوروی به اونجا هم رفتند و اونجا در واقع خط پایانی بود. در اتریش منگله رو دستگیر کردند. بعد از یک مدتی هم به درخواست دولت آمریکا منگله رو به آمریکا فرستادن تا در اونجا محاکمه بشه. مدتی در آمریکا زندانی بود، اما به طرز عجیبی از زندان آمریکا فرار کرد و از طریق مرزهای شرقی خودش رو از آمریکا خارج کرد. دوباره به آلمان برگشت. 3 سالی در یک روستا به صورت پنهانی زندگی کرد. در اونجا کارگری میکرد، اموراتش رو میگذروند. به دنبال این بود که خونوادش رو پیدا کنه و به همراه خونواده خاک آلمان رو ترک کنن. به این دلایل میگیم که کلن داستان منگله با سایر اعضای حزب نازی تفاوت داشت. مدام در حال جابجایی ها بود و در اوج خطر که برای حزب نازی بسیار خطرناک بود و همه به دنبالشون بودن، این دوباره برگشته بود آلمان. 3 سال داشت توی یک روستا زندگی میکرد. تو سال 1949 میلادی خودش رو به ایتالیا رسوند. با اسم جلی تونست کارت صلیب سرخ بگیره. بعد هم به سوئیس رفت و در اونجا یک پاسپورت جلی گرفت. با این پاسپورت خاک سوئیس رو ترک کرد و در بوینس آیرس آرژانتین فرود اومد. اونجا منطقه خیلی خوبی بود. تعداد خیلی زیادی از اعضای سابق حزب نازی همگی به آرژانتین اومده بودند، چون رئیس جمهور وقت آرژانتین از این افراد حمایت میکرد. در اون منطقه بود که دیگه خطر این افراد رو تهدید نمیکرد، چون جامعه بین‌المللی به شدت به دنبال بازماندگان حزب نازی بودند تا این افراد رو محاکمه کنند. در بوینس آیرس شرایط برای اعضای سابق حزب نازی آروم بود. در همونجا زندگی میکردند و منگله هم با همکار سابقش رابطه بدی نداشت. مورد احترام خیلی ها بود. البته همچنان در اونجا دشمنانی هم داشت. همینطور که گفتیم خیلی ها هم با اقدامات جوزف منگله بسیار مخالف بودن. از اون افراد فاصله می گرفت. اما در کل در بوینس آیرس جاش امن بود. در اونجا شروع کرد به کار نجاری. وارد حرفه نجاری شد. جالب اینجاست که کارش هم خیلی خوب انجام داد. بعد از یک مدتی کسب و کارش گرفت، یک درآمد خوبی به دست آورد. بعد هم بهش خبر رسید که پدرش به ثروت خیلی زیادی دست پیدا کرده. پدر به دنبال این بود که با این ثروت هنگفت یک بیزینس بین المللی تشکیل بده. به درخواست جوزف منگله پدر وارد بوینس آیرس شد. اونها با همدیگه یک بیزینس قدرتمند خانوادگی تشکیل دادن. به یک بار تمامی اعضای خانواده منگله در آرژانتین دور هم جمع شدن و یک زندگی فوق لاکچری تشکیل دادن. در همین دوران بود که همسر اولش آیرین ازش جدا شد. ولی این قضیه هیچ مشکلی برای منگله ایجاد نمی کرد، چون منگله دلباخته همسر برادر مرحومش بود، دختری به اسم مارتا منگله. با ثروت هنگفتی که خانواده منگله به دست آورده بودند، از شهر خارج شدند و یک ویلای عیونی در نواحی خارج از شهر گرفتند. کلن صفحه جدیدی از زندگی منگله در آرژانتین آغاز شده بود و یک زندگی بسیار عیونی و لاکچری. نکته جالب اینجاست، همسایگانش در اون منطقه ثروتمند نشین ثروتمندان یهودی بودند و خیلی از این افراد اطلاعی نداشتند که همسایشون همون جوزف منگله معروفه که در واقع یهودیان رو به کام مرگ میکشید و یکی از افراد اصلی در اردوگاه آشویتس بود. این قضیه تا سال 1956 میلادی ادامه پیدا کرد. در سال 1956 میلادی هویت اصلی جوزف منگله برملا شد. در تمام این سالها با هویت جعلی داشت در خاک آرژانتین زندگی میکرد. این در حالی بود که اون زمان آلمان هم تقسیم شده بود. تقسیم شده بود به آلمان شرقی و آلمان غربی. یهودیانی که در آلمان غربی بودند همچنان پیگیر بودند که افراد سابق حزب نازی 100% باید دستگیر بشن و تحویل دادگاه‌های بین‌المللی بشن. از دولت آرژانتین خواستند که جوزف منگله را هرچه سریع‌تر تحویل آلمان غربی بده و در اونجا جوزف منگله محاکمه بشه. دولت آرژانتین در ابتدا نپذیرفت، اما تحت فشارهای مجامع بین المللی قرار گرفت و در نهایت پذیرفت که منگله رو تسلیم آلمان غربی کنه. جوزف منگله شستش خبردار شد که انگار خطری داره تهدیدش میکنه. به همین دلیل خاک آرژانتین رو ترک کرد و وارد پاراگوئه شد. یه مدتی در پاراگوئه موند، حس کرد که اونجا هم چندان امن نیست. از پاراگوئه خارج شد و به برزیل رفت. چند سالی رو با یک زوج مجارستانی در برزیل زندگی کرد. بعد هم تو سال 1962 میلادی به یک مزرعه‌ای در شمال ساوپائولو در برزیل رفت و در همونجا ساکن شد. در اونجا زندگی آروم خودش رو دوباره شروع کرد. همسایگانش بعدها به خیلی از خبرنگارها گفتن فرد قابل احترامی بود و رفتار خیلی خوبی هم با همسایگان داشت. فردی بود روشن فکر و بسیار باسواد. خیلی مورد علاقه همسایگانش بود و همسایه‌ها باور نمی‌کردند که این فرد همون جوزف منگله آشوویتس باشه. می‌گفتن ما ازش به هیچ عنوان بدی ندیده بودیم. تو سال 1964 میلادی یک دادگاه غیابی برای جوزف منگله در آلمان غربی برگزار شد. در این دادگاه جوزف منگله رو محکوم کردند و از تمامی آزمایشات وحشتناکش و جنایت‌هایی که انجام داده بود رونمایی کردند. تعداد خیلی زیادی هم از نشریات نوشتند که جوزف منگله منفورترین فرد در کل تاریخ آلمانه، حتی منفورتر از آدولف هیتلر. منگله چند سال پایانی عمرش رو در انزوا و تنهایی گذروند. تو سال 1976 میلادی یک سکته قلبی کرد، اما از دل این سکته جون سالم به در برد و تونستن احیاش کنن. سه سال بعد تو فوریه سال 1979 میلادی دوباره یک سکته قلبی دیگه کرد، اما این بار نتونست از دل این سکته زنده بیرون بیاد و بر اثر همون سکته قلبی تو سال 1979 میلادی از دنیا رفت. جوزف منگله تا پایان عمر خودش رو یک دانشمند میدونست و به هیچ عنوان از اقداماتی که انجام داده بود پشیمون نبود و اعتقاد داشت که این اقدامات بخشی از فعالیت‌هاش بود تا علم بشری رو ارتقا بده. دوستان، امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید لایک کنید، لینکش رو از طریق واتساپ و تلگرام برای سایر دوستانتون ارسال کنید. علاوه بر اون میتونید یه سرم به دو تا کانال دیگه ای ما بزنید، دیپ اکسترا و دیپ استوریز، که محتواهای متفاوت از این کانال داره.